بسم الله الرحمن الرحیم. پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز در دفتر حروف الفبا سر آمد است. فوراً به روی صفحه کاغذ دوید و گفت: بعد از خدا محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت به محضر یک و یک شما مردم عزیز، بینندگان با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید این ایامی که درش قرار داریم، ماه ذی‌الحجه، و کم کم عطر و بوی قدیر داره به مشام میرسه. دوستان خوب ما در شبکه جهانی ولایت هم چقدر کار خوب و شایسته انجام دادن، روز شمار گذاشتن. الان بچه 15 روز مونده، اون روز شمار عدد 15 است، چون من صفحه تلویزیون رو ندارم. چقدر؟ 15 درست گفتم دیگه. خب بله، 15 روز مونده و باید آماده بشیم تمام قد، تمام وجود، هر آن چه که از دستمون برمیاد برای قدیر انجام بدیم. ما بچه شیعه ها وظیفه داریم، حتی اگر شده به یه کار کوچیک تو خانواده، تو فامیل، تو بستگانمون، قدیر رو زنده بکنیم، این عید عزیز و این عید بزرگ رو. برنامه زمزم احکام سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میده. آقای خلیلی، اون دکمه رو بی زحمت فشار ده تا ما بگیم به دوستان که چجور با ما ارتباط برقرار بکنن. دست شما درد نکنه، الهی که خیر ببینی. 3012-03 سامانی پیام کوتاه ما هست و همچنین شما یکی از طریق فضای مجازی میتونید پیام بدید، سوالات شرعی خودتون رو بپرسید بدون تعارف. اصلا هم یه وقت خجالت و شرم و حیا، نه البته باید ملاحظات رسانه بشه، اما ما باید خیلی راحت سوالاتمون رو بپرسیم و ما هم وظیفه داریم که البته جواب بدیم. تلفن ها هم زیرنویس میشه که شما بتونید جواب بدید، مطرح بکنید سوالاتتون رو، به صورت زنده صدای شما رو بشنویم. من یه لحظه حواسم پرت شد، می‌خواستم ببینم پایین چین آدرس شبکه ولایته، سایتمونه. آره سایت شبکه ولایت هست. یه لحظه چشمم رفت اونجا ببینم که چی هست براتون توضیح بدم، کلمات با هم قاطی شد، اشکالی نداره دیگه. خب پس هم تلفن، هم پیامک، هم فضای مجازی تمام قد در اختیار شماست برای اینکه سوالاتتون رو بپرسید. و میهمان عزیز ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حضرت وحیدپور دوست داشتنی پاسخ بدن. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که در این ماه بسیار پرفضیلت که همش حوادث زیباست، همش حوادث خوبه، در دهه اول که خب معلومه قرآن قسم یاد کرده و لیال عشر، که در بعضی از تفاسیر آمده است که و لیال عشر یعنی همین دهه اول ذی‌الحجه، بعدش هم که خب دیگه این دهه منتهی میشه به عید سعید قربان، روز قبلش عرفه، همه اینا حوادث بسیار مهمه. بعدش هم که دیگه روز به روز ما انشالله روزهای بسیار قشنگ و زیبا رو خواهیم داشت. عید قدیر است و بعد خاتم بخشی، بعدش روز مباهل است. همه اینها
راه‌های ارتباطی مرتب براتون زیرنویس میشه که بتونید سوالاتتون رو بپرسید. استاد، آقای یوسفی از آلمان گفتن در چه شرایطی مقلد میتواند از مرجع تقلید خود به مرجع دیگر رجوع کند؟
یکی از جایی که میتونه رجوع بکنه این است که تحقیقش یا ناقص بوده یا اصلا تحقیق نکرده، از یه شخصی تقلید رو شروع کرده، بعد از مدتی هم متوجه شده که این شخصی رو که داره ازش تقلید میکنه واجد همه شرایط تقلید نیست، شرایطی که باید داشته باشه، و به اشتباه خودش پی میبره و میره تحقیق میکنه، تحقیق درست حسابی میکنه، تحقیق کامل میکنه، متوجه میشه که از یه آقای دیگری باید تقلید کنه، لذا اینجا ناچار است که عدول کنه. اصطلاحا میگیم عدول یعنی برگشتن. بله. از آقای الف برگرده به مثلا آقای ب. این از مواردی است که حتما باید این کار بشه. اما یه جایی است که نه خیر، از شخصی تقلید میکرده که باید هم تقلید میکرده، واجد شرایط هم بوده، ولی الان دلشو زده، مثلا میگه که خب حالا یه آقای دیگه هستش که همشهری ماست، مثلا هم استانی ماست، یا به قول بعضی ها تو فتاواش آسوم میگیره، دوست دارم برم سراغ. آسوم میگیره،
مثلا میگن یه مرجع تقلید آره پیدا راحت میگیره،
آره، یا من پیدا کردم که فتواش آسونه. خب این ملاک تغییر مرجع نیست، اینجا میگن عدول جایز نیست. پس یه جا عدول واجبه، یه جا عدول جایز نیست، یه جا هم ممکنه عدول جایز باشه، یعنی تحت اختیار انسانه. و اونم این است که شما از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی میخواید تغییر بدید، اونم نه به نظر همه، چون عدول از مساوی به مساوی هم طبق نظر بسیاری از آقایون مراجع خلاف احتیاطه، خلاف احتیاطه. مثلا مقام رهبری شو میفرمان خلاف احتیاطه، از سایت الله سیستانی میفرمان خلاف احتیاطه، خیلی از مراجع دارن که مثلا من از آقای الف دارم تقلید میکنم، اتفاقا آقایون دیگه هم با این مساویان، میگم حالا که مساویه خب بذار تغییرش بدم، برام از اون یکی تقلید بکنم. ببینید اول کار ما باید حواسمون رو جمع بکنیم، یعنی اول کار باید روی حساب معیارها رو در نظر بگیریم، تحقیق بکنیم، به نتیجه برسیم، تقلید بکنیم.
حالا دو تا سوال است. این بحث رجوعی که مطرح میشه به صورت کلیه دیگه، ولی در مسائل جزئی، یعنی در برخی از موارد میشود دیگه،
یعنی
در مسئله خاص، در موضوع خاص مثلا.
منظورتون تبعیض در تقلیده، یعنی مقداری از مسائل از یه آقایی آره. تقلید کنیم، مقداری از یه آقایی تقلید کنیم. این مبتنی بر این است که ما همه رو مساوی بدونیم. اگر همه رو مساوی میدونیم، بله هیچ اشکالی نداره، میتونیم، چون فرق نمیکنه اون آقا با اون آقا فرق نمیکنه.
مثلا در موضوع خمس بنده مقلده یه شخصی هستم، در موضوع خمس میخوام برم از یکی دیگه تقلید کنم،
در موضوع نماز میخوام از یکی آره. دیگه تقلید. اگه هر دوشون مساوی باشن اشکال نداره، اگه هر دو مساوی باشن.
بعد حالا اصول تشخیص مساویه از
همه اینها بر اساس این است که ما مراجعه کنیم به کارشناس و خبره. خب ما که خودمون نمیتونیم، یعنی ما که منظور یعنی افراد عادی و معمولی که نمیتونن تشخیص بدن که این آقایون آیا توشون علم هست نیست، کسی که احتمال علمیت داشته باشه هست نیست، مساویان. خب افراد مثل ما ایم که نسبت به آقایون پزشکان نمیتونیم تشخیص بدیم که کدومشون برتری دارن، کدومشون ندارن، کدومشون مساویان. اینا رو باید به خبره، یعنی عقلام همینو میگن ها، نه اینکه فقط حکم شرعیه، عقلام رویهشون همینه که در این جور موارد به افراد خبره و کارشناس مراجعه میکنن.
خب امیر آقای عزیزمون از آلمان پیام فرستادن سلام و خدا قوت گفتند و از ما خواستند که برایشون دعا بکنیم تو حرم حضرت معصومه چشم روی چشم. حتما دعاگوی شما هستیم و چند تا سوال هم مطرح کردن. گفتن آیا برای وضو گرفتن و ریختن آب روی صورت و روی دست ها حتما باید مشت دستمون رو پر آب بکنیم، یا اگر دستمون رو زیر شیر بگیریم که خیس بشه بعد با همون خیسی اول صورت رو سپس دوباره خیس کنیم برای دست راست الاخر، آیا این شکلی درسته؟
نه درست نیست، باید آب را بر صورت بریزیم، حالا یا به وسیله مشت پر کنیم یا زیر شیر بگیریم، یا فرض بفرمایید با یه لیوان آب از بالا به پایین آب بریزیم روی صورتمون بعد دست بکشیم. ولی این که ما اصلا آب به صورتمون نریختیم، در واقع صورت رو خیس کردیم، به این صورت دست من خیسه، کشیدم صورتمو خیسش کردم، بعد دست من خیسه، کشیدم دست راستمو خیسش کردم، نه این وضو نمیشه. وضو نیاز به شستن داره. شستن هم یعنی اینکه ما آب رو بر عضو بریزیم، جاری بکنیم.
دست ها هم همیشه
بله، دست هم همینطور، فرق نمیکنه.
در رابطه با صحت غسل و وضو با بدن چرب، گفتن که من وقتی بدنم رو زیر آب میگیرم در غسل، آب کاملا روی بدنم جریان میگیره، ولی بلا فاصله پس از کنار رفتن از زیر آب، آبهای باقی مانده به اصطلاح دوندون باقی میمونه. آیا غسلم درسته؟ یعنی بدن چرب باشه و این شکلی؟
من بعید میدونم که ایشون جز افراد نادری باشه که خیلی فوق‌العاده بدنشون چربه. کمن چنین افرادی که حتی با شستن هم اون چربی از بین نمیره. بسیار نادرن اونها. بله، ما منکر نمیشیم، هستن افرادی هستن که چربی پوستشون فوق‌العاده است، اینا بله.
ولی یه ذره چربی معمولی که دیگه
نه هیچ اشکالی نداره. مهم این است که آب میگیره. ایشون میگه من وقتی زیر دوش میرم آب قشنگ میبینم میگیره، همون کافیه. ولی اون که بعدش ایشون ببینن که نه مثلا اومدن از دوش بیرون میبینه آب روش دوندون وایستاده، نه این ملاک نیست، همون مقدار کافیه و درسته.
بسیار عالی. آقا کامران از خوزستان هم چند تا سوال برام مطرح کردن. البته یه حسنی داره این سوالاتی که عزیزان میپرسن، حالا ممکنه سوالی شخصی باشه و اون شخص جواب سوالش رو دریافت میکنه، اما حسنش اینه که چه بسا ممکنه خیلی ها چنین سوالی مد نظرشون بوده باشه و اما مطرح نکردند از ما، اما جواب سوالشون رو دریافت میکنن یا اصلا مسئله شده یاد میگیرن. خیلی خوب هست، فلزا این عزیزان که لطف میکنن سوال مطرح میکنن هم برای خودشون مفیده، هم یک کمکی به مخاطبین و بیننده ما هم کردن. گفتن اگر در نماز ظهر و عصر حمد و سوره رو آهسته خوان، مشکلی در تلفظ جملات بروز نمیدهد؟ چون من احساس میکنم تلفظم اشتباه میشود. یعنی وقتی آروم میخونن میگم ممکنه اصلا اشتباه بشه تلفظه.
خب در هر صورت برای نماز ظهر است چه آقایون چه خانم ها باید حمد و سورهشون آهسته بخونن و صحیح هم بخونن، و همون مقداری که تلاش میکنه که صحیح بخونه و آهسته بخونه کافیه. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم نه شما این رو بلند بخون. ببینید بلند خوندن دلیل بر این نمیشه که حتما صحیح میخونه.
حالا مثلا بعضی این شکلی هم میگه من اگه بلند بخونم هم تمرکزم بهتره، هم اون حروف و اینها رو خوب ادا میکنم، ولی آهسته که بخونم خراب میکنم مثلا.
خب وقت بلند بخونه باطل آخه، عمدیه دیگه. آها. این سهوی که حساب نمیشه، عمدیه حساب میشه. یعنی ما باید کاری بکنیم که دو تا مطلب رو با هم جمعش بکنیم، هم آهسته بخونیم هم صحیح بخونیم، و این شدنیه. شدنیه چرا؟ برای اینکه میلیون ها نفر دارن همین کار انجام میدن دیگه. یکی دو نفرم نیست، میلیون ها نفر، یعنی 99% افراد دارن همین کار انجام میدن دیگه، آهسته میخوانن و صحیح هم میخوانن. پس بنابراین ما اگر مشکل داریم که آهسته میخونیم و نمیتونیم بعضی کلمات رو صحیح ادا کنیم، باید اونو بریم تمرین کنیم، درستش کنیم که مشکلمون برطرف بشه.
استاد فقط میخوام برای تمرین دوستان چند تا آیه ابتدایی سوره حمد رو، اون آهسته ای که باید بخونیم چجوری باید بخونیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
یعنی حجم نداشته باشه صدا، درست این
شکلی؟ جوهره صدا نداشته باشه،
همین شکلی که شما خوندید دیگه.
بله همین داره.
اینم گفتم که خلاصه عملا از آقا زحمت بکشن، چون همیشه ایشون کارای عملی رو توی احکام لطف میکنن روی آنتن برای ما زحمتشون میکشن. این موردم فکر کنم برای شما خیلی خوب بوده و مفید. البته
اینم اضافه کنم، الان مثلا امام جماعت وقتی میخونه نوعاً از این میکروفونای عرض میشود که سینه‌ای هست و این میکروفون صدای همون نماز ظهر عصر هم به گوش مأمومین میرسونه، ولی ملاک نیست، این میکروفونه داره صدا رو میرسونه. اگر میکروفون نباشه
صدا نمیرسه،
صدا نمیرسه، آهسته داره،
جوهر نداره،
جوهر نداره.
گفتن اگر میشود احکام خمس را مختصر توضیح دهید و اگر کتابی در این موضوع هست استاد عنایت بکنن.
ببینید کتاب در دسترس همه رساله است. ما استانداردترین کتاب رو رساله میدونیم، چون رساله مستنده و خب خیلی مشخصه که این رساله
که نظرات هم با هم متفاوته.
بله بله
مرجع
بله
تقلید
بله. که این کتاب، کتاب مرجع تقلید این شخصه، فتاوای این بزرگوار هست، این خیلی قابل اطمینانه، قابل اعتماد. اما کتاب فراوون هست، ما شاید الان حدوداً 700 عنوان کتاب احکامی داشته باشیم. یعنی ما که خودمون تو کار احکام هستیم، الان که کتاب‌های تخصصی احکام رو به حمدالله داریم و ترویج هم میکنیم، شاید 700 عنوان کتاب احکامی داشته. مثلا تو خمس کتابای خوبی هم نوشته شده، بسیار ریز مسائل جزئی مطرح شده، و الان من بخوام کتاب خاصی در اینجا تبلیغ بکنم شاید خیلی مناسب. نه از کجا هستن ایشون؟
ایشون از خوزستان.
از خوزستان. بله میتونن تماس بگیرن بعد جاهایی که مطمئن ما بهشون آدرس بدیم که بتونن از اونجا تهیه.
کجا تماس بگیرن؟
بله
کجا تماس
با همین شبکه تماس بگیرن من اینجا درست. آدرس میدم که برن.
بسیار عالی. عرض کنم که سوال آخرشون اینه که اگر در نماز جای الحمدلله گفته بشه و جاش نباشه باید سجده سهو کرد؟
الحمدلله ذکر اشکالی نداره، هر جای نماز گفته بشه مانعی نداره.
همینجوری هم بگین عمدن مثلا.
بله بله ذکر. بله
خب اینم سوالات ایشون. 917 4 شماره پایینشون 1445. زنی فوت شده در مهریه یک حج بر ذمه پدر شوهر بوده، اگر ادا نکند تکلیف چیز؟ حج برای زن نوشته نمی شود؟
خب ببینید اون خانم باید مطالبه می کرده، اگر مشکلی براش ایجاد نمی شده باید مطالبه می کرده، می گفته که شما تو شرایط عقد من حج رو آوردید قبول کردید و باید به این تعهدتون عمل بکنید. حالا من نمی دونم چه داستانی بوده اون خانم مطالبه نکرده، چون مطالبهش واجبه البته با شرایطی. یک این که بداند که مثلا اگر پدر شوهر به ذمه گرفته میتواند، امکان مالی براش تمکن مالی هست. دو این که اگر مطالبه بکنه هیچ مشکلی پیدا نمیشه، چون گاهی میدونید دیگه این مطالبات منجر به اختلاف میشه، نزاع میشه، گاهی درگیری میشه تو خونه، زندگی به هم میریزه. اما اگر مشکلی نداشته باید مطالبه میکرده. حالا مطالبه نکرده از دنیا رفته، عرض می شود که پدر شوهری که به ذمه گرفته مکلف است، چون باید به این شرط عمل می کرده، مکلف است، تکلیف داره که به این عمل اقدام بکنه. الان اون خانم از دنیا رفته، نائب بگیرن به جای این خانم کسی رو به حج بفرستن.
حالا استاد مثلا ما الان مهریه داریم دیگه، مثلا یک کسی مثلا 110 تا سکه است، یک کسی مثلا یه حج واجبه، اینا با هم فرق میکنه؟ یعنی اونی که حج واجب مهریشه این باید مطالبه بکنه بره حج؟
عرض کردم با شرایطش بله.
این تفاوت داره با اون سکه؟
نه نه هیچ فرقی نمیکنه، اون سکه هم همینطوره. واقعا اگر
باید زن مطالبه نکنه اصلا با حج بگردنشه؟
باید مطالبه بکنه اگه شرایط داره، یعنی میبینه که شوهرش داره، یه وقت تمکن مالی نداره مطالبه بکنه که نمیتونه، فایده نداره که، یه وقت میبینه نه داره یک، و دومی که اگر مطالبه بکنه مشکلی هم تو زندگی ایجاد نمیشه، نزاعی اختلاف، بعضی وقتا اینجوری که نزاع میشه، اختلاف میشه، منجر به گاهی هم طلاق میشه اصلا. به این صورته، مرد حاضر نیست به پردازه، امتناع میکنه.
درسته.
اما نه، اگر مطالبه که گفت که خب من مهریه‌مو میخوام برم حج، من اینو بارها عرض کردم، خیلی از خانم ها الان واجب الحجن، خیلی از خانم ها مستطیع هستن،
یعنی چون... با مهریه.
بله بله، چون الان شما حساب بکنید کسی میخواد فیش آزادم بگیره بره همین امسال، نهایتا میشد 25 میلیون، نهایتا 25 تومن 30 تومن میشد دیگه، درسته؟ خب مهریه ها نوعاً از این بیشتره، منتها با شرایطش، یعنی اگر مطالبه بکنه شوهر میتواند بپردازد، بعضی ها نمیتونن بپردازن، نداره اون هیچی، میتواند بپردازد یک، و هیچ مشکلی هم تو زندگی ایجاد نشود، ساری صدایی نه نزایی هیچی، میگه بله من دارم پول بایدم بدم بفرمایید و تمام شده رفت. خب چرا مطالبه نکنه اینجا؟ به چه حساب مطالبه نکنه؟
نه این مطالبه یک حقه، یا اینکه نه میتونه از این حق بگذره مطالبه نکنه؟
اگر مشکلی در زندگیش ایجاد نمیشه و شوهر داره باید، در واقع اینجا مستطیعه،
باید مطالبه بکنه،
طلب داره، طلب داره. ببین من یه مثال بزنم، جناب آقای اسماعیلی،
این موضوع خیلی مهم است.
بله همین، ببینید جناب آقای اسماعیلی فرض مثال میذارم 30 میلیون از یه آقایی از آقای الف طلب داره، درسته؟ و حج هم نرفته تا حالا. خب می تواند این 30 میلیون رو ابرا بکنه ببخشه که حج نرود؟ شما طلب دارید، یعنی الان این مال برای شماست در ذمه او، یعنی کنه دارید، مثل این است که پسنداز دارید، منتها فرقش با پسنداز اینه که پسنداز تحت اختیار شماست، این 30 میلیونی که شما طلب دارید برگردن آقای فلانی تحت اختیارتون نیست، ولی اگر داره چی؟ اگر داره خب میتونید برید بگیرید که، مثل پسنداز بانکه، اگر مشکل ایجاد نمیشه میتونید برید بگیرید،
یعنی میشه مستطیع دیگه.
بله مستطیع میشه اینجا. باید بره مطالبه بکنه.
که همه خیلی خانم‌ها مستطیع هستن که. بعد اون موقع برای مرد چی؟
عده ایشون شوهراشون ندارن واقعا.
خب همین، برای مرد چی واجبه که اینو بده قبل از طلب کردن زن؟
مرد اگر براش حرجی در زندگی ایجاد نمیشه، یعنی زندگیش به هم نمیخوره، خلاصه ادای دینه دیگه، همونطوری که فرض کن به دیگران بدهکاری، نباید بدهی رو بده؟
خب باید بده دیگه. اینا همون جزء اون بدهیاست، این بدهی رو بده. اگر واقعا مشکل تو زندگیش ایجاد نمیشه، بله بدهی همسرش رو که مهریه است بده، همسرش هم وقتی که این رو گرفت دیگه مستطیع میشه برای حج، باید بره حج.
خب اینم نکته خیلی مهمی است که باید هم خانم ها هم آقایون توجه بکنن. البته این نکات دقیق و شرط و شروطی که استاد فرمودن اونها هم باید مد نظر
قرار. من اینو بارها عرض کردم که یه وقتی بینندگان ما اینجور نباشه که خانم ها همین فوری برن خونه بشه وارشون میگن یالا مهریه ما رو
بده. خدای بیتول گفته زود بشه یالا بده.
آره بده. بعدم یه اختلافی نزایی و اینها خدای نکرده پیش بیاد. نه نه اینجوری نیست، عرض کردم. شوهر داشته باشه، داشته باشه. و جوری هم باشه که هیچ مشکلی واقعا تو زندگی تو روابطشون ایجاد نشه.
خب یه عزیزی امیرای عزیزمون از آلمان که حالا همیشه همراه شبکه جهانی ولایت هستن نسبت به جناب استاد وحیدپور ارادتشون رو نشون دادن و در مورد ایشون یه چند تا سوال پرسیدن که من توضیح میدم که حضرت استاد وحیدپور استاد سطح عالی حوزه هستن، استاد احکام هستن، کارشناس احکام هستن، هم در رسانه هم در جاهای مختلف و جزء اساتید بزرگواری هستن که معمولا اگر قرار هست که کتاب احکامی نوشته بشه قاعدتا باید از زیر دست ایشون، یکی از کسانی که در واقع باید ملاحظه بکنن معمولا ایشون هستند و حالا بخشی از کارهای ایشون رو من عرض کردم چون پرسیده بودن.
ممنون و متشکرم.
خب عرض کنم که 913 چهار شماره پایانیشون 5967 تشکر کردن، گفتن که آیا پدر و مادر اجازه دشنام دادن به فرزندانشان به بهانه اینکه فرزند خودشان است را دارن یا نه؟
ابدا. دشنام حرامه، ناسزاگویی تو احکامش میگیم سب، یعنی ناسزاگویی، کلماتی که واقعا سزاوار نیست به کار ببریم درباره آدم مسلمان مؤمن. حالا استثناء داره ها، بحث جدایی است، ولی راجع به انسان مسلمان مؤمن سزاوار نیست به کار ببریم، اینو بهش میگیم دشنام، ناسزا، سب. و اینجا دیگه استثنایی وجود نداره که من فرزندم باشه یا مثلا غریبه باشه یا فرض بفرمایید معلم باشه، چهار تا ناسزا میخواد بگه به شاگردش سر کلاس.
آخه بعضیا چون مثلا میگه چون دیگه من پدرم و اینم فرزندمه دیگه من میتونم هر حرفی بزنم.
نه نه نه، این حریم داره، به اصطلاح ما خط قرمزه و هست دیگه، تو احکامم هست، تصریح کردن آقایون که ناسزاگویی حرام است و استثنایی هم از این جهت نیست که کسی بگه من پدرم، من مادرم، من معلمم، من نمیدونم کارفرما هستم نسبت به شاگردم. دیدید بعضیا
بله.
شاگردشون مثلا فرض بفهم
ولی فوش میده، حرف زشت میزنه.
بله به هیچ وجه. و اینا نکات زیبای احکامی است که ما داریم. خیلی نکات به نظر من مهمه که اسلام ببینید چقدر دقیق، چقدر دقیق و موشکافانه پیش رفته که حتی این اجازه رو به پدر و مادر هم نمیده، این اجازه رو به معلم هم نمیده، اینه که به هیچ کسی این اجازه رو نمیده. بله حالا بعضی موارد هست که ممکنه تبصره و استثناء باشه، اون حالا جای بحث خودش.
بعد گفتن راه جبرانش چیست؟ آیا فرزند میتواند والدین رو آق کند؟
آق والدین داریم ما، همونطوری که آق فرزند داریم ما، طرفینیه بله.
بله
اما اینجا نه، آق مال جاییست که پدر یا مادر حقوق فرزند رو رعایت نکنن، اینو میگن آق پدر و مادر. اگر فرزند حقوق پدر و مادر رو رعایت نکند این میشه آق فرزند، یعنی فرزند آق میشود. اصلا حقوق در برابر حقوقه.
بله
اینه. اگر چون میدونید حقم طرفینیه، پدر و مادر حقوقی برگردن فرزند دارن، فرزند اگر این حق رو رعایت نکنه آق میشه، مگر اینکه پدر و مادر از حق خودش بگذره، او دیگه حساب دیگه است. و متقابلا اگر حقوقی که پدر و مادر به گردن فرزند داره پدر و مادر اون حقوق را رعایت نکنن آق میشن، مگر اینکه فرزند بگذره، اسقاط بکنه اون حق رو که تمام بشه.
بسیار خوب. سوال آخرشون گفتن که آقای عمادی از دورچه اصفهان این سوالا رو پرسیده بودن، عقوبت این کار در صورتی که جبران نشود چیست؟
آزردن دیگه، ایزای دیگه، سب حرام، کار گناهی کرده. اگر که در یک جمع عمومی این کار رو کرده که خب باید پدر و مادر جبران بکنه، شخصیت فرزندش از بین برده باید جبران بکنه. اگر هم که نه، تو خونه بوده، کسی هم نبوده، جمع عمومی هم نبوده، شخصی بوده، خصوصی بوده، ولی کار حرامی کرده و توبه بکنه.
بسیار خیلی ممنون هستم. این برنامه زنده زمزم احکام هست از شبکه جهانی ولایت. اگر میخواید سوال شرعی، سوال احکامتون جواب داده بشه، یا اصلا میخواید مسائل شرعی احکام رو یاد بگیرید، شبکتون رو عوض نکنید.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. تو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر.
خب مدد میگیریم از حضرت حیدر کرار امیرالمومنین علی علیه السلام تو همه مراحل زندگیمون، به ویژه این روزها و این شبها که اطربوی زندگی هامون، اطربوی علی و فاطمه سلام الله علیه ما هست و کم کم هم داریم نزدیک میشیم به عید الله الاکبر، عید سعید قدیر. خب میخوایم تلفن‌های شما رو جواب بدیم، سوالات شرعی و احکام. لطف بفرمایید ارتباطتون با ما برقرار میشه، صدای تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن سوالتون رو بپرسید و ما هم جواب میدیم. آقای گودرزی از تهران پشت خط هستند. خدمتتون سلام میگم آقای گودرزی.
قربان شما، خسته نباشید. خدمت شما جوان سلام
علیکم. علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید آقای گودرزی.
کوچه گدم. این خانمم آب قورن میجوشونه یک کم. گفتم ببینم حرام حلال چیزی.
خب همین.
آره قربونه،
سلامت باشید، متشکرم. سلام ما رو به خانمتونم برسونید، انشالله که موفق باشید، خدا نگهدارتون. خب بچه الان تلفن وصل میکنی یا این سوال جواب بدیم؟ جواب بدیم آقای علوی. چشم حاج آقا، جوشاندن قوره، آب قوره،
ببین اون چیزی که اشکال داره و حرام از خوردنش آب انگور جوشیده است، نه آب قوره جوشیده. قوره غیر از انگوره، قوره هنوز انگور نشده. انگور را اگر ما جوشوندیم، حالا چه واقعا آب گرفتیم و جوشوندیم چه نه، خود انگور عرض کردم مثلا گذاشتیم روی آتش روی گاز و وقتی که داغ شد انگور ترکید، آبها خارج میشه، میجوشه، این میشه حرام. مگر اینکه دو سومش بره. میدونید کجا این مثال رو میتونیم بزنیم؟ جایی که شیره انگور درست میکنه. اینایی که شیره انگور درست میکنن میدونن خودشون مبتلای به همین مسئله هستن، چون شیره انگور اینه که انگور رو میگذارن داغ میشه، جوش میاد، وقتی جوش اومد دیگه نمیشه بخورید، حرام است، مگر اینکه دو سومش بره. اینایی که شیره درست میکنن ما سوال کردیم دیگه، از دو سوم بیشتر میجوشه میره، لذا
دیگه
خیال راحت چه اشکال نداره. این مال انگوره. اما شما کشمش رو بجوشونید، مثال میزنم، کشمش رو بجوشونید، قوره رو بجوشونید، اینا هیچ اشکال نداره.
خرما چی؟
خرما رو بجوشونید، اینا هیچ اشکال نداره. اون چیزی که از فقط و فقط در مورد انگوره. قوره عرض کردم، قوره انگور نیست، قوره بناس انگور بشه ولی انگور نیست، لذا حکم انگور رو نداره و جوشوندنش هم هیچ مانعی.
در واقع قوره و کشمش مثل همه، این مال قبلشه اون یکی مال بعدشه.
بله همینطوره. بله ببین تو عرف نه به قوره انگور میگن نه به کشمش. اصلا شما انگور رو بذارید، کشمش هم بذارید کنار هم، مثلا دو چیزه. قوره رو بذارید، انگور رو بذارید، باز دو چیزه. نه اون مانعی نداره.
خب این هم سوالی که جناب گودرزی پرسیده بودند و دغدغه همسر بزرگوارشون بود که انشالله جوابشون رو دریافت کردن. آقای احمدی عزیز بیننده بعدی ما هستن از تهران. آقای احمدی به شما هم سلام میگم.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدمت شما و حاج آقا گرامی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون. ممنون. من یه سوال داشتم خدمتتون. خب بعد من این سوال الان چند ساله تو ذهنمه، اصلا به مشکل خوردم حقیقتا. بعد من تو سن پایین جوانی و اینا که بود به اطرافیانم خسارت مالی زدم، به دوست و آشنا، یعنی به قول معروف دزدی کردم ازشون. بعد الان که یه چند سال گذشته از این ماجرا اینا فهمیدم که کار اشتباه کردم و اینا، حالا میخوام یه جورایی جبران خسارت کنم از اینا، حلالیت بگیرم. فقط مشکل اینجاست، من اگه برم سراغ اینا و به اینا بگم که این کار رو من انجام دادم، در صورتی که نمیدونستن اون موقع این کار رو من انجام دادم، این کار من انجام دادم، اینا باعث مشکل در زندگی میشه، چون دوستن و آشنا هم. بعد همین میخواستم ببینم چه راهی دیگه هست که بتونم از اینا به قول معروف حلالیت بگیرم، یه جوری بشه که جبران معافات کنم ازشون. ممنونم از برنامه خودتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. خیلی متشکرم. همین که باز همین الان متوجه شدید و پی بردید به اشتباهتون، باز هم ارزشمنده و انشالله استاد راهنمایی میکنه. آقا بفرمایید.
خب ببینید، این که ما مراجعه کنیم به اون شخص که البته میشناسیمش، حالا تقسیم میکنم، بعضی موارد هست که ما الان نمیدونیم اون کسی که خسارت مالی بهش وارد کردیم، مالی را از اون برداشتیم، مثلا نمیدونیم کی هست، کجا هست، اون حال میگم. اما جایی که میدونیم، ایشون میگه دوست آشنا، دوست آشنا رو
فامیل
میشناسه، میدونه الان فلان جاست. ولی اگر ما بخوام مراجعه کنیم، مفسده داره، خود ایشون هم گفت مفسده داره، حداقلش همین است که آبرویشون میره. لزوم نداره مراجعه حضوری بکنه اصلا، برای ادای دین هیچ لزومی نداره که ما به شخص مراجعه کنیم. خب چیکار ما میتونیم بکنیم؟ اگر شما مقدار رو میدونید، میدونه شخص کیه، فلانی فامیلمونه یا مثلا آشنامونه، مقدارش چقدر میدونه، همه اینها رو میدونه، به همون مقدار حالا از طریق عرض میشود که معمولی که الان وجود داره، چون امروز خیلی راحت تره، مثلا فرض بفرمایید که به یه صورتی شما شماره کارتشو میتونید پیدا بکنید، به کارتش واریز بکنید، به حسابش واریز بکنید، نه توسط یه واسطه ای مبلغ رو بفرستید، اصلا بدون نام و نشان، بدون اینکه این رو چه کسی،
این مثلا مبلغ من به شما بدهکارم،
بله.
همین
بله، چه کسی فرستاد اصلا لزوم نداره. از اون میپرسن اینو کی داده، میگه نمیدونم یه کسی من میومدم به من داد، گفت اینو برو به آی فلان. این مهم است که شما بدهیتون رو به دست اون طلبکار برسانید، تمام. نه حضور میخواد، نه معرفی میخواد، نه اسم میخواد، هیچ. لذا آبروتون هم نمیره. این مال کسی که میشناسید. اما اگر کسی رو که بهش بدهکارید واقعا الان نمیشناسید، کجاست، آدرس ندارید دیگه، سالها گذشته، نه تلفنی، نه آدرسی، نه هیچی، اونجا باید از طرف اون شخص رد مظالم بدید، یعنی به فقیر، به کسی که مطمئنن میدونید فقیره، اون مبلغ را به فقیر بدید به نیت اون شخص. یه وقت از آدم صدقه طرف خودش میده، یه وقت نه، این صدقه رو میدم از طرف اون شخص، میدید به فقیر و از گردنتون انشالله برداشته میشه.
خدا دو تا نکته، این که شون برسایت راه جبران رو سوال کردن دیگه، قبل از هر چیز توبه و استغفار.
البته این که باید این مار را به دست صاحبش رسانیه واجبه، و یکی این که خب خلاصه گناه کرده ایشون دیگه، گناه، این جنبه حق الناسیشه، ولی جنبه حق اللهیش هم این است که توبه بکنن، که البته خب این که ایشون داره میگه من میخوام جبران میکنم، معلومه توبه کرده دیگه، ایشون توبه کرده که انشالله هم پذیرفته است و باید جبران بکنه حق الناس هم به صاحبانش بکنه.
بعد نکته دومی که مثلا ممکنه 10 سال 15 سال پیش بوده، الان ارزش اون کالا، اون وسیله، نمیدونم یا اون پوله الان کم شده، چیکار باید بکنه؟
اگر ارزش خیلی متفاوت شده، ایشون ضامن اون تفاوت هم هست. یعنی مثلا ایشون میگه 20 سال پیش، خب 20 سال پیش فرض بفرمایید که 100,000 تومان، 100,000 تومان 20 سال پیش الان چقدره؟ 100,000 تومان 20 سال پیش قدرت خرید چی رو داشت با اون 100,000 تومان؟ الان که اینجوری نیست، الان 100,000 تومان رو بره طرف فرض کنید طلبکارش بده، این 100,000 تومان چی میشه باش؟ 2 کیلو گوشت هم نمیشه بخره. الان باید اون 100,000 تومان رو به ارزش فعلیش برگرداند و یا حداقل مصالحه کنه دیگه. مصالحه معناش، البته ایشون مصالحه هم نمیتونه بکنه، چون میگه من نمیخوام حضوراً مراجعه بکنم، بله. مشکل داره دیگه، اگه حضوراً میرفت مراجعه میکرد، خب خودش بود و طرف مقابل دیگه، خلاصه
با هم یه جوری
حلش میکردن. ولی وقتی میخواد واسطه این کار رو انجام بده یا مثلا به کارتی بریزه، به حسابی بریزه، اینجا دیگه باید به ارزش فعلی حساب بکنه ببینه چیه.
حالا استاد یه راه دیگه هم وجود داره، مثلا یه آدمی این وسط پیدا بشه، آدم خیر یا آدم مؤمن، و بره بگه آقا یه شخصی مثلا 20 سال پیش به شما یه خسارتی زده، یه پولی برداشته، الان اومده نمیخوادم شما مثلا بید. آیا راضی هست؟ یعنی از این راه ها هم میشه
کسی واسطه بشه، خیلی هم ثواب داره، خیلی ثواب داره، چون خلاصه یه آدمی الان میخواد خطای خودش رو جبران بکنه، ما باید کمکش بکنیم. خب جبرانش هم شاید مستلزم باشه که مقدار کلانی از اموالش رو بخواد بده و اینم به زندگی ضربه میزنه، اینم هست. یه چنین جاهایی اگه کسی واسطه بشه، واسطه خیر، خیلی هم خوب.
آقای رمضانی عزیزمون از آلمان پیام دادن و خیلی ممنونم از محبت شما. آقای رمضانی دوست داشتنی گفتن یه سوال داشتم، کسایی که اطلاعات دروغ میدن به خاطر اقامت آن کشور، آیا به صحت نماز و روزه به صورت کلی تأثیر میگذاره؟
خب اطلاعات دروغ میدن یعنی اینکه فریب میدن دیگه،
برای اینکه اقامت مثلا بگیرن در کشوری یه سری اطلاعات غلط میدن.
اینا به نظر من دو تا گناه میکنن، حالا فریب دادن و دروغ گفتن یه گناه، یکی همین که با این رفتارشون چهره مسلمان رو در اون محیط خراب میکنن دیگه، یعنی میگن مسلمان اینه، ببینید مسلمان ها اینجوریان. این گناه بزرگتریه که آبروی مسلمانان رو میبرن. و البته کسی که این کار رو میکنه، نمازش هم بخونه، روزش هم بگیره، نمیگیم نمازش باطله ها، نمیگیم روزش باطله، صحیحه، ولی قبولی اعمال مهمه. من اگر نماز بخونم ولی اون طرفم دروغ بگم، نماز من قبول نمیشه. انما یتقبل الله من المتقین. تقوا باید، تقوا هم باید باشه، معناش این است که دروغ نگه. تقوا یعنی کنترل، خود نگهداری، دروغ هم نگه، فریب هم نده، ولی اون که منفعتش ایجاب میکنه که الان یه دروغی هم بگه.
مثلا گفته به خاطر زندگی در اون کشور که مقیم بشن، میگن که ما مشکل داشتیم تو کشورمون، جنگ هست، یا از این حرفای دروغ.
بله این عرض کردم. این که اصلا
حالا سوال ایشون در مورد نماز و روزه بود، این رو بفرمایید تو نماز و روزه تاثیر داره؟
عرض کردم نماز و روزه نمیگیم باطله، نماز و روزه صحیحه. آدم دروغگو نمیگیم نمازش باطله، که یکی از مبتلات نماز دروغگو، نه یکی از مبتلات روزه دروغ گفتن، نه روزش درسته، نمازش درسته، ولی قبولیه مهمه.
حالا یه نکته دیگه هم هست، چون مثلا این اقامت رو که میگیره ممکنه سر حقوق بهش بدن به واسطه این دروغایی که گفته، رفته مقیم یه کشوری شده، حقوق ماهیانه، ممکنه مکان، خونه، چیزای دیگه، امکانات اونا چی؟
اگر خلاف مقررات اونجا باشه جایز نیست. یعنی اونها قاعدتا این مزایا رو به آدم میدن که بر اساس اطلاعات صحیح وارد کار شده باشه و این در واقع فریب داده، تقلب دیگه. مثلا اینکه یکی از تقلب کرده یه مزایایی رو بر اساس تقلب داره میگیره، جایز نیست.
علی آقا از بافت گفتن آیا میشود با قربانی زوجی را به عنوان پاگوشا دعوت کرد و امکان دارد؟ فکر خانمش این باشد گوسفند برای آنها کشتیم، آیا اشکال دارد نیتمان را به روز نکنیم دل آنها خوش باشد؟
خیلی نداره، هیچ اشکال نداره. حالا اتفاقا جالب هم هست، هفته دیگه عید سعید قربان است و قربانی هم یکی از مستحبات خیلی مورد تاکیده، حتی اگر چند نفر با هم شریک بشن. بله چه اشکالی داره؟ فرض رو فهم، حالا مثلا میخواد جلو پای عروس دوماد این گوسفند رو بکشه، اونام برداشتشون، شما دروغ نگید، نگید ما برای شما، نه شما کار خودتون رو بکنید،
لازم
بله.
بیان بشه
اصلا لازم نیست، برداشت اونها این باشه که مثلا حالا برای اونها شما این کارو کردی، ولی شما به نیت، البته به شرط اینکه این قربانی اگه میخوان برای روز عید قربان باشه، هم روز عید قربان باشه، روز عید قربان باشه. قربانی، بله
روز عید قربان. مثلا در روزهای دیگه سال ما چیزی به نام قربانی نداریم؟
به نام نه نه، اصطلاحا قربانی خیر، ولی یه چیز دیگه داریم و اون چیه؟ و اون این است که در روایات داریم که خدای متعال دو چیز رو خیلی دوست داره، ان الله یحب اطعام الطعام و اراقه الدم، چون خون این حیوان که ریخته میشه بلا متقابلا بلا دور میشه، ولی اون که قربانی روز عید قربان نباشه. این علمای ما خیلی تاکید کردن، مخصوصا که دیگه خود شما میدانید که مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه خیلی رو این قضیه تاکید داشتن، خیلی کسی که مراجعه که گرفتاری اونچنان میفرمودن اگر میتونی برو یه گوسفند بکش مثلا خون ریخته بشه.
حالا گفتید خون ریخته بشه، بعضی مثلا توان الان که دیگه وای گوسفند دیگه قیمتش، من دو سه روز پیش پرسیدم گفتن کیلو 27 تومان، عرض کنم که
خیلی سنگین در
گوسفند زنده 27 تومن توان نداشته باشه، مثلا میشه مرغی بله. کفته.
آها، این اتفاقا نکته مهم همینه. این که من گفتم این قربانی نیست، همینه. چون قربانی روز عید قربان مرغ و اینها نیست. قربانی روز عید قربان گوسفند است یا گاو است یا شتر است. ولی برای اراقت و دم، یعنی اینکه خون حیوانی ریخته بشه که رفع بلا بشه، بله. اب نداره. این مرغ اینا بکشه، سر به برش کار نداره.
بعد دوست یه نکته، مثلا حالا الان ما توی خونه میشینیم، فرض کنید آپارتمانی توی کوچه تو شهر فلان حرفا، این خونه باید مثلا همون در خونمون اونجا،
نه هیچ لزومی نداره، نه هیچ لزومی نداره. اصلا بده کسی مثلا اون فرض بفرمایید مرغ و خروس رو یه جایی که از نظر قانونی از نظر قانونی مجاز هست سر ببرن پر بکنه بده به یه فقیر، به دو تا فقیر تمام بشه میره.
مهم اینه که اونم بده خودشون نپزن بخورن مثلا، اشکال داره؟
خب معمولا این جور موارد تاکید میشه برای اینکه صدقه داده بشه. صدقه است.
خب عرض کنم که واحدی از مشهد مقدس، خانم یا آقا به نظرم خواهر بزرگوارمون باشن، گفتن که به علت بیماری هر روز غسل استحاضه مقدور نیست، آیا در تیمم بدل از غسل، غسل استحاضه کثیره وضو هم لازم است؟
غسل استحاضه کثیره اگر واقعا براشون مشکل داره به جاش تیمم بکنن، تیمم بدل از غسل استحاضه بکنن. و حالا باید ببینید مقلدی کی هستن. ببینید مثل حضرت امام رضوان الله علیه و بعضی از آقایون دیگه فقط غسل جنابت رو میگن وضو نمیخواد، تمام غسل های دیگه وضو میخواد. ولی بعضی از آقایون میفرمان نه، فقط غسل جنابت نیست، غسل حیض هم همینطوره، غسل استحاضه هم همینطوره، اگر غسل کرد دیگه نیازی به وضو نداره.
حالا اینا احتیاطاً باید، یعنی وضو
هم وضو رو بگیرن احتیاطاً. بله بله بله.
بعد گفته
اگه وضو رو بگیره که دیگه قطعاً خیالش راحت.
قبل از تیمم باید بگیره یا بعدش؟
فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه.
مقلد حضرت آیت الله سیستانی هم اصلا گفتن ظاهراً،
خود حضرت آیت الله سیستانی میفرمان احتیاطش در اینه که وضو رو بگیرن.
وضو بگیرن. بعد گفتن در نماز صبح اگر بلا فاصله بعد از اذان نماز خوانده شود نماز اشکال داره؟
اگر اطمینان به دخول وقت داشته باشن بلا فاصله هم اول اذان باشه اشکال نداره. منتها در نماز صبح بارها همینجا ما عرض کردیم که یه 10 دقیقه خوب است که احتیاط بکنن، به دلیل اینکه تشخیص طلوع فجر یه مقدار مشکله. رو این جهت برای اینکه انسان اطمینان داشته باشه که حتما طلوع فجر صادق شده، یه 10 دقیقه، 10 دقیقه هم از اول اذان حساب بکنن. 10 دقیقه
یعنی دوام آخر اذان تقریبا همین
تقریبا میشه. حالا اذان اگر گفتن یه نافله صبح هم که بخونن دیگه 10 دقیقه شده نماز صبحشون وقت بخونن.
گفتن خرید سکه با علم به ترقی قیمت در آینده و نگهداری آن تا گران شدنش چه حکمی دارد؟
اگر تخلف از مقررات نباشه، ببینید الان ما تو موقعیتی هستیم که بعضی ها خرید سکهشون واقعا اخلال در نظام اقتصادی ایجاد میکنه. مثلا خرید کلان دارن، یکی کسی یه تعداد زیادی سکه میخره میذاره
چند هزار تا سکه
مثلا، اما یه وقت هست نه، یه کسی یه پولی داره میخواد یه دونه سکه بخره، دو تا سکه بخره، اون متعارفه. این که اخلال در نظام اقتصادی ایجاد نمیکنه، اینا همیشه بوده، متعارف و معموله. این کار اگر میخواد بکنه که خب میخواد کنار بگذاره، البته ریسک هم هستا، ریسک هم هست تو این وضعیت، ممکنه قیمتش بیاد پایین، ممکنه قیمت بره بالا، ولو اینکه ممکنه قیمت بره بالا و سود ببرد اشکالی نداره، میتونه بخره.
خب خدمتتون که یه عزیزی گفتن که سلام، این نهمین باره که سوالم رو فرستادم، چهار برنامه است که شما میفرمایید سوالتون رو دوباره بفرستید، فرستادم منتظر پاسخ هستم. باور کنید که سوالتون به دست ما نرسیده. این دوستی که عزیزانم اتاق فرمان برای من فرستادن که اون سوال هنوز به دست ما نرسیده. عزیز دلی که گله کردید از ما، همین الان اگر بفرستید سوالتون رو، یا اصلا تماس بگیرید، خیالتون راحت باشه، بهتر فکر میکنم تماس بگیرید، ما به صورت تلفنی سوالتون رو مطرح میکنیم، در خدمت شما هم هستیم. ببخشید دیگه اگه سوال به دست ما برسه معمولا در طول برنامه مطرح میکنیم، مگر اینکه دیگه وقت تمام شده باشه و دیگه آخر برنامه باشه. آقای محمد، آقای عزیزمون از انگلیس گفتن که آیا خواباندن میت در قبر به صورتی که صورت میت رو به قبله باشد جزء واجبات احکام دفن است؟
یکی از واجبات دفنی که میت رو در قبر رو دنده های راستش، سمت راستش بخوابانیم، به نحوی که صورتش به سمت قبله باشه، نه پاش به سمت قبله باشه. چون رو به قبله بودن دو جور ما داریم، یه وقت از محتضر رو وقتی میخواد جان بده رو به قبلهش میکنن، پاهاش رو به قبله است، پاش رو به قبله است. یه وقت است که میت رو تو قبر میخوایم رو به قبله قرار بدیم، اون این است که باید روی سمت راست بدنش رو بخوابونیم به نحوی که به این سمت مثلا اینجوری میخوابونیم. بله. اگر قبله اینجوری باشه صورت رو به قبله قرار بگیره.
درست. یه عزیزی از آلمان پیام فرستادن و گفتن که من هم یک سوال دارم، من در آلمان زندگی میکنم و سوال من این است که حاجا گفتن مشکلی میشود برای اقامت دروغ گفتن و حالا روزه گرفتن ما و خانه ای که داریم و پولی که برای کفاره میدیم هر چیزی که داریم، یعنی باید پس بگیرن از ما؟
نه اینجوری نیست. عرض کردیم، ببینید عرض کردم کلن دروغ گفتن با فریب کاری رو انجام دادن این در شأن انسان مسلمان نیست. مثل این است که کسی تو معامله فریب میده، غش در معامله. خب چه جوریه؟ پیغمبر اکرم فرمودن که لیس منا من غش مسلما، نیست جز ما. مسلمان باید کلا سر کسی نگذاره، چون این به نام اسلام تمام میشه. به نام، ببینید من اگر این کار بکنم میگن که روحانیت، مسلمان اگر این کار کنه میگن مسلمان. اینو عرض کردیم، نگفتیم نماز باطله، نگفتیم روزه شما باطله، نگفتیم کفاره، نه 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 نه، اینا سر جای خودشه، اینا درسته، ولی خب یه کار خلافی انجام شده، مثل بقیه کارهایی که گاهی انسان انجام میده، خطا میکنه، خلاف میکنه، نباید این کار رو بکنه دیگه.
درست.
ولی این اعمالی که انجام میده اینا اعمال باطلی نیست، اعمالش صحیح.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد وحیدپور عزیز، بهره مند شدیم و حالا ما چون وقت برنامه‌مونم تمام شد، اون عزیزی که گله کرده بودن از ما سوالشون رو مطرح نکردن، همین الان اگر بفرستن ما این سوال رو نگه می‌داریم برای برنامه بعدی. به هر صورت اگر سوالات به دست ما به موقع برسه یا دوستان تماس بگیرن، ما با افتخار جوابگو هستیم. اصلا وظیفه خودمون می‌دونیم که سوالات شما رو جواب بدیم. دهه اول ماه ذی‌الحجه است، از فضیلت نماز دهه اول این ماه غافل نشید. بین نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز هست، بعد از حمد و بعد از سوره قل هو الله آیه و وعدنا رو بخونید. و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربهی 40 لیله و قال موسا لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، که در کتاب شریف مفاتیح هم آمده. از نماز دهه اول ماه ذی‌الحجه غافل نشید که بسیار بسیار فضیلت داره و خدا انشاءالله ثواب اعمال حاجی ها در بیت الله الحرام رو نصیب شما خواهد کرد. ممنونم از توجهتون، از نگاهاتون. قدیر رو فراموش نکنیم، همه با هم دست به دست هم بدیم تا قدیر با شکوه‌تر از همیشه برگزار بشه، حتی شده اگر در خانواده خودمون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران. مختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان تقبل الفرقدا. وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.